بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. و اما حدیث اخلاقی امروز، از اونجایی که دیروز روز میلاد سرور شهیدان و آزادگان امام حسین و امروز هم بعقیده بعضی روز میلاد برادر گرامیش حضرت ابوالفضل عباس قمر بنی هاشم سلام الله علیه ماست، من یه حدیث از امام حسین امروز نقل میکنم براتون که در کتاب تحف العقول در ذیل کلمات قصار حضرت آمده. تحف العقول میدونید منظمه، هر یک از معصومین رو به ترتیب ذکر کرده، کلمات طولانی بعد هم کلمات قصار. قال علیه السلام: ما اخذ الله طاقت احد ما اخذ الله طاقت احد الا وزع طاعته ما اخذ الله طاقت احد الا وضع عنه طاعته ولا اخذ قدرته الا وضع عنه كلفته ولا اخذ قدرته الا وضع عنه كلفته. حدیث اشاره به نکته مهمی هست و آن این است که مسئولیت‌های انسان‌ها به قدر قدرت و طاقت اونهاست. در جمله اول می‌فرماید خدا قدرت کسی رو نگرفته مگر اینکه طاعتش رو هم از او برداشته. در جمله دوم می‌فرماید خداوند، جمله اول می‌فرماید خداوند طاقت کسی رو نگرفته مگر اینکه اطاعتش از او برداشته، جمله دوم می‌فرماید قدرت کسی را نگرفته مگر اینکه کلفتش را از او برداشته. حالا اینها در واقع عطف تفسیری هن یا اشاره به دو نکته هستند؟ من احتمال میدم اشاره به دو نکته بوده باشد. مثالهای این مسئله معلومه و از بیان این مثالها تفاوت جمله اول و دوم هم اجمالا معلوم میشه. مثلا بریم توی عبادات که واضح ترین مصداق این مسئله است. انسان اگر نتوانه نماز ایستاده بدون تکیه بر عصا به جا بیاورد، میگن ایستاده با اتکای به عصا یا دیوار به جا بیاره. چرا؟ به علت اینکه توانایی این به این اندازه بیشتر نیست. اگر میتوانه ایستاده با عصا به جا بیاره، نباید نشسته به جا بیاره. نشسته مال کسی است که نتواند ایستاده با عصا به جا بیاره. باز اگر نتوانه نشسته بدون اتکا به جا بیاره اما تکیه کنه، میتونه نماز نشسته بخونه. مقدم است بر این که بخوابد و نماز رو به جا بیاره. به هر اندازه توانایی انسان نسبت به این قیام که از واجبات نماز هست کمتر می شود، طاعت و کلفت و مسئولیت او هم کمتر می شود. روزه همینطوره، انسان میتونه همه روز روزه بگیره، نتوانست یه درمیان، نتوانست دو درمیان، کسی هفته یه روز بیشتر طاقت روزه نداره، خب باید هفته یه روزه بگیره دیگه. روزه قابل تجزیه به حسب زمان نیست که نصف روزه رو بگیرن، ولی به حسب تجزیه، به حسب ایام هفته و ایام ماه هست. کسی میتونه هر ده روز یه روز ماه رمضان بگیره، باید بگیره. نمیتواند بگه چون همه روز نمیتوانم پس هیچ روز و روزه نگیرم. و شاید این دو جمله تفاوتش این باشه، یه وقت به کلی خداوند قدرت رو از کسی برمیداره و طاقت رو برمیداره، به همون نسبتم طاعت رو برمیداره. اصلا ایستاده، نه به وسیله عصا، نه با تکیه به دیوار، اصلا نمیتونه نماز بخونه، به کلی امر به قیام از او ساقط میشود. اما یه وقت فی الجمله نمیتوانه، بدون اتکا نمیتوانه، خب به همون اندازه برداشته میشه. یا حتی فقها میگن اگر کسی میتوانه سوره حمد رو ایستاده نماز بخونه، دیگه طاقت نداره، حمد رو میخونه، بعد میشینه سوره رو میخونه، تجزیه میکنه. پس بگیم جمله اول ما اخذ الله طاقت احد الا وزع عنه طاعته، مال اونجاییست که قدرت به کلی سلب بشه، واجب هم به کلی برداشته میشه. اما جمله دوم که میگوید قدرت رو اخذ کرده، یعنی به نسبه کلفت هم به نسبه کم شده، یه وقت به کلی نمیتونه روزه بگیره، به کلی برداشته میشه. یه روز، یه وقت، یک درمیون میتونه، یک درمیون نمیتونه، نصف به جا میاره و همون اندازه. بگیم جمله اول اشاره به سلب قدرت مطلق است، جمله دوم اشاره به سلب قدرت فی الجمله است. خب این مسئله منحصر به عبادات و نماز و روزه نیست. میایم در مسئله جهاد، هر کس به قدر توانش باید جهاد کنی. میایم در مسئله امر به معروف و نهی از منکر، هر کس به قدر توانش باید کار کنی. این جمله مفهوم هم داره، همونطور که در این جمله می فرماید خدا هرچه قدرت کسی را کم کنه مسئولیتش کمتر می کنه، مفهومش این است که هرچه قدرت کسی بیشتر شد مسئولیت او به همون اندازه سنگین تره. به اینجاست که من می خوام استفاده کنم خدمت شما و نتیجه گیری کنم از این بحث مهم. عوام بی سواد مثلا قدرت کمی دارند، به همون اندازه هم مسئولیتشون کمه. عوام با سواد مسئله دان قدرت بیشتری داره، مسئولیت او سنگین تره. طلبه درس خونده مقدماتی، طلبه سطخانه، طلبه خارجخانه، طلبه مدرسه، طلبه مجتهده، طلبه مرجع، به همین اندازه که قدرت زیادتر میشه مسئولیت ها هم سنگین تر میشه. هرگز من نباید خودم رو به یک آدم عامی مقایسه کنم، بگم من از او خیلی بهترم، نمازم از او مرتبتره، دعا بهتر از او میخونم، قرآن بهتر از او میخونم. این مقایسه غلطه. شما به مقداری که میدانی و به خاطر علمت توان داری، به خاطر اون مسئولیتت بسیار بسیار سنگین تره. و به همین اندازه میره جلو تا میرسد به جایی که حسنات الابرار سیئات المقربین میشه. این رو عرض کردم برای اینکه برادرها همه در کارهاشون این حساب رو داشته باشن که هرچی درس میاد بالاتر، معلومات میاد بالاتر، یا نفوذ و قدرت اجتماعی انسان در منطقه خودش یا در سطح مملکت بیشتر میشه، به همون اندازه مسئولیت او هم سنگین‌تر میشه. در مسائل تعلیم مردم، ارشاد، تزکیه خود و دیگران، امر به معروف، نهی از منکر، تبلیغ دین خدا، به همون نسبت که قدرت بیشتره مسئولیت هم سنگین‌تره. من در آستانه ماه مبارک رمضان این جمله رو دارم عرض می‌کنم. کسانی که توان تبلیغ دارند و واقعا یه عذر عندالله ندارن یا یه اشتغال مهمتری در قوم ندارن، بین هم و بین الله باید حساب کنن. اینا نباید از تبلیغ خودداری کنند. چرا؟ به علت این که هر کس به اندازه معلوماتش مسئولیت داره. الان در گوشه و کنار مناطقی هست محروم، نه از نظر اقتصادی، اون در جای خود، از نظر معارف دینی در محرومیت شدید هستن. مسائل اولیه رو نمیدونن. شیعیانی هستن که نمازشون رو با آداب و تسنن میخونن. کسی نقل میکرد جمله‌ای که شاید آدم باورش نکنه و خیال کنی این طنز شوخیه، گفت در یه جا بودیم جدی دیدیم که شاید یه وقتم اشاره کردم، دیدیم ادهی از زنها ماه رمضان تا ظهر روزه میگیرن و ظهر میخورن. گفتیم چرا؟ گفت خب معلومه دیگه، لذکر مثل حلز الانسیین، میگه خب اینا نصف روزشون دیگه. من شما شهادتشون نمیگه نصفه، مگر نمیگوید نمیدونم ارثشون نصفه؟ خب روزشون هم نصفه. جدی میگفت، اینو باور داشتم. بله، ولی این دلیل برای این نمیشود که روزشون نصف باشه، چون به اندازه روزه عقل دارن همه. این جمله که عرض میکنم درباره بعضی از مناطق هند کسی نقل کرد، نوشته بودن توی یاد داشتم برای ما ظاهرن فرستاده بودن، که قبرستانی رفتیم دیدیم یه عده از قبرها بالاش پرچم قرمزه، پرچم قرمز اون کوچولو اونجا زدن، عدهش نداره. سوال کردیم چیه؟ اینا پرچم قرمز داره اونا نداره. گو اون امواتی که نماز برشون نخونده اند، کسی نبوده نماز بخونه، اینا رو پرچم زدن اینجا، کسی رد بشه، آگاه به نماز میت باشه، یه نماز میتی به قبرشون بخونه. جاهایی هستن که شخصی که نماز میت بر میت بخونه ندارن. جاهایی هستن که اولیات مسائل رو نمیدونن. وقتی میخواد با خدا مناجات کنه میگه خدایی که در آسمان ها هستی، جای خدا رو بالای عرش میگه نشسته. من نمیتونم بگم ماها مسئولیت نداریم، همه چشمشون به این حوزه علمیه دوخته شده که در زیر این آسمان و کره زمین حوزه‌ای با این وسعت، با این قدرت، با این برنامه خب نداریم، و این به حمدالله افتخار ماست. اما باید منهای و فیض العلم الی سایر البلدان باشه. به همون اندازه که خدا قدرت و هوش و مغز و فکر و علم و توانایی داده، به همون اندازه هم مسئولیت داده. به همون اندازه که میگیره مسئولیت رو هم میگیره. اون رو هم فراموش نکنید، گاهی مسئولیت به طور کامل برداشته میشه، گاهی نسبی. من اگر یه جا امر به معروف کردم و یه جا نهی از منکر کردم و با مشکلی برخورد کردم و طرف در مقابل من فحاشی کرد و پرخاش کرد، اینو بهانه کنم بگم آقا امر به معروف دیگه از ما ساقطه، من اونجا امر به معروف کردم فحش به من دادن، نباید تو این عصر زمان امر به معروف کرد. اینا تسویلات شیطانه که یه جا اگر به مشکل برخورد کردم بهانه کنم دیگه همه جا از خودم سلب مسئولیت کنم. شما اگر یه روز نتوانستید نماز ایستاده بخونید، که کسالتتون شدید بود، تبتون شدید بود، نشسته نماز خوندید، دلیل میشه تا آخر عمر نشسته نماز بخونید؟ نه، یه مورد به مشکل برخورد کردی، جای دیگر به مشکل برخورد نکنید. این مثل کسانی هستن که میگن آقا کار خیر نمیشه کرد، من به فلان کس قرض دادم و طلبم سوخت و این نداد، تصمیم گرفتم بعد از اون به هیچ کس قرض ندم. بسیار بد تصمیمی گرفتی، این فرمان شیطان به تو بوده. یه جای آدمی بدی پیدا شد و نمیدونم مطالبات تو رو خورده، این در خیرات که بسته نمیشه. یا حرفها حرفهای عوامانه است، این استدلالات عوامانه است، استدلالات شیطانیه که با یک مانع من به کلی مسیرم عوض کنم. من یادم است در دولان تبلیغ ما به یه جایی رفتیم، یه دهاتی به تبلیغ، ما رو بیرون کردن از اونجا، بیرون کردن. این دلیل نمیشه که ما دیگه تبلیغ نریم. جاهایی هم رفتیم که موقعی که میخواستن بیان عشق میدیختن مردم، این دلیل نمیشه. به هر حال برادرها فراموش نکنن امام حسین پیام به ما داده که هر کس به اندازه توانش مسئولیت داره، به همون اندازه که توان بیشتر میشه مسئولیت سنگین تره. کاری کنیم که جوابگوی خداوند روز قیامت باشیم. خدا به ما توان داده، به هر کسی ما دروغ بگیم به خدا دیگه نمیتونیم دروغ بگیم، بگیم نمیتوانستیم. بعضی ها معتقدن که لشکر امام حسین در کربلا در واقع بیان همین مطلبه. در اونجا سربازان همش جوان 20 ساله نبودن، کربلان 80 ساله داشت، 50 ساله داشت، 30 ساله داشت، 20 ساله داشت، 13 ساله، 11 ساله، 6 ماه هم داشت، هر کدام به اندازه توانشون آمدن به میدان و کار کردن. اون صحنه تاریخی بی نظیر تجسمی از این حدیث امام حسین بود. بگه آقا پیر مرد 80 ساله دیگه کجا میتونه میدونه جنگ بره؟ نه، اومدن جوان، نوجوان 11 ساله 13 ساله کجا میتونه؟ و زبان حالش یه خارم این بود که من به مقدار خودم توان دارم دیگه، حداقل میتونم یه سند مظلومیتی بشم. خود سند مظلومیت شدن برای آینده تاریخ کربلا خیلی مهمه. منم متاعی رو که در اختیار داشتم آوردم و دادم و سندی رو امضا کردم. خب اینها سبب میشه که ما یاد بگیریم که هر کجا باید چه کرد. و هر حال عرضمو کوتاه کنم، طولانی نکنم. عن الحسین علیه السلام ما اخذ الله طاقت احد الا وضع عنه طاعته ولا اخذ قدرته الا وضع عنه کلفته. و اما بحث فقهیمون در مسئله دوم از مسائل ما یثبت بهی حد و سرقه بود. بحث در شرایط اقرار بود در مسئله ثانیه. چهار شرطو گفتیم: اقرار باید از بالغ، عاقل، مختار، قاصد بوده باشه. بقیه هنا امران، دو تا نکته در زیل مسئله دوم باقی مونده. نکته اول این است که در تحریر الوسیله شرط حریت رو نگفتن. حالا ما ادلمون رو گفتیم، ببینید ما ادلمون دونه دونه گفتیم، نمیتونیم برگردیم ادله رو تکرار کنیم. ادله داشتیم که در چه حدی میشه، در چه حدی نمیشود. حالا شما اگر اشکالی داشتید بنویسید به من بدهید، بدید. اگر اشکال وارد بود مطرح میکنم، اگرم وارد نبود دیگه خصوصی جواب بهتون میدم. ما با جدیت ازش گذشتیم، معلوم شد تشبیه نداشتی. من دو بار این مسئله رو، من یادم سابقا هم این مسئله رو ذکر کردم، عمدن تکرارش کردم به خاطر همین ابتلاء شدیدی که شما میگید هست. من عمدن باز این مسئله رو دوباره آوردم به میدان. اصاره کلام ما این شد: ما نمیتونیم پیشتر از شارع مقدس را بریم. لا تقدمو بین یدی الله و رسوله. ما نمیتوانیم شخصی که گناهی ثابت نشده شکنجه کنیم، شلاق بزنیم، اقرار بگیریم، نمیتونیم. تنها دو راه داشت. راه اول این بود مراحلی از تخویف و تهدید که نمونه شد در سه جا از حالات علی علیه السلام و سه روایت نقل کردن. اون مقدار تخویف و تهدید، اونم در جایی که ریبه باشه، نشانه های کذب و دروغ نمایان باشه، به قول شما مثلا سارق حرفه‌ای باشه که نشانه های کذب و دروغ درش هست، با تخویف و تهدید و اینها در اون حد، نبا ضرب و جرح. یه مورد بود. مورد دومش هم این است که اگر گناهانی مرتکب شده است که تعذیر قطعی دارد، ما به خاطر اون گناهان تعذیر کنیم اینها رو و در ضمن اقرار بکنن. بعد این اقرار نافذ نیست، نشانه هایی در این اقرار باید باشه، دنبال نشانه ها بریم، اموال مسروقه رو پیدا کنیم، نشانه های دیگر رو پیدا کنیم. از مجموع اگر قاضی یقین پیدا کرد به این که جرمی واقع شده، استنادن الى یقین قاضی و علم قاضی، نه استنادن به اقراری که تحت فشار گرفته شده است، حکم میتونه بکنه. این اساری بحثی بود که من داشتم. حالا یه مقدارم شما زحمت بکشید بگردید در قضاوتهای علی علیه السلام و پیغمبر و سایر قضاوتهای ائمه، یه رد پاهای دیگری برای این مسئله پیدا کنید، شواهد دیگری پیدا کنین که آیا می شود تحت فشار گذاشت و چه مقدار میشه تحت فشار گذاشت. بالاخره اصل اولیه ما حرمت ایزائه شخصی است که جرمش ثابت نشده. این از اصول مسلمه اسلامیه. این رو تا چه اندازه ما میتوانیم بشکنیم و تا چه اندازه کنار بیام. هرگز هم ما مجبور نیستیم توجیهگر اعمالی باشیم که احیانا ممکن در خارج واقع بشه. ما نیامدیم اینجا برای توجیه اعمالی که می شود، ما آمدیم اینجا برای تبیین نظر شارع. اگر دیدیم اعمالی برخلاف این واقع می شود، باید بگیم سمعا و طاعتا، اونی که از ادله استفاده کردیم عمل کنیم. اگر خلاف اون عمل بشه، حداقل ما بگیم جایز نیست. روی این مسئله مقدار شما هم کار کنید، مطالعه کنید، اگر چیزهای تازه‌ای منابع شیعه اهل سنت از جمله چیزهایی که خوب میتونید روش مطالعه کنید، سیره رسول الله و سیره علی علیه السلام در دوران حکومت و خلافتشون رو، تاریخ رو مطالعه کنید، حدیث رو مطالعه کنید، آیاتی که بیان سیره میکنه اونها رو نگاه کنید، ببینید در اونجاها شاید در منابع شیعه و اهل سنت شاید یه منابع تازهی برای این مسئله پیدا کنیم. این مسئله کسی متعرض نشده، این مقدار که ما گفتیم هیچ کس نمیگه، یعنی نیست تو این کتابا، ولو در افواه بگن ولی در این کتابا نیست. حالا شاید کم کم بشه یه کسی بتونه یه رساله مستوفایی درباره این که آیا میشود متهمین رو تحت فشار قرار داد برای گرفتن اقرار در اون جایی که مسئله مهمی است، متوسطی است، خطری است، ریبه است، ریبه نیست، همتتون این باشه که چیزی بیافزایید بر اون چه بیان شده تا ببینیم به کجا برسه. به هر حال حالا من دیگه بعد از این بیش از این بر نمیگردم. بقیه هنا امران، امر اول مسئله حریت بود که در کلام مبارک تحریر الوسیله نیامده. این مسئله میدونید این روزها محل ابتلاء نیست، مسئله حر عبدی نداره، ولی من یه اشاره گذرایی میکنم و رد میشم. مسئله از نظر اجماعی بودن اجماعی، یعنی تمام فقهای ما معتقدند که اقرار عبد نافذ نیست در باب سرقت. دلیل اولش اجماعی یا مؤیده، بنابراین که اجماع در این جاها کارساز نباشد. دلیل دوم این است اقرار العقلا فی علا انفسهم جایز لا علی الغیر، اقرار در حق غیر نافذ نیست، و اقرار عبد اقرار فی حق الغیر، یعنی حق مولا رو داره از بین میبره، این مال مولاست و این رو از بین بردن به اقرار دیگری جایز نیست. ممکنه بگید آقا حق خودش هم هست، حق مولا هم هست، بسیار خوب، مشترک هم باشه باز نمیشه، بنده بیام اقرار کنم در مال مشترک نمیشه مگر اینکه جدا بشه. و دلیل سوم هم روایات عدیده است که در این مسئله وارد شده. من یه دونه روایت شو بیشتر نمیخوانم، بقیهشم نگاه میکنید، چون میخواییم سریعتر از مسئلهی که محل ابتلا نیست بگذاریم. حدیث یک باب 35 ما رواه الفضیل قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول اذا اقر المملوک علی نفسه، اذا اقر المملوک علی نفسه بالسرقه لم یقطع، و ان شهد علیه شاهدان قطع، و ان شهد علیه شاهدان قطع. این حدیثیه که باب 35 از ابواب حد سرقت. اگر بیانیه قائم بشه به اینکه عبد سرقت کرده قطعیت می شود، اما اگر بیانیه قائم نشود با اقرار قطعیت نمی شود. البته این روایت یه معارضی داره که این معارضش رو در همین گذشته نزدیک خوندیم. شاهد وقتی قائم شده اصرار بشه، حق مولا با شاهد از بین بره، یه واقعیته از بین بره، نه از بین، خود مولا هم اگر دزدی، خود مولا هم اگر دزدی کنه قطع میکنه، یاد شد خود مولا هم اگر دزدی کنه دستش قطع میکنه، خود شاهد قائم شد به این که عبد گناه کرده باید قطع بشه، مولا باید این زحمت تحمل بکنه، چرا نکنه مولا این زحمتو، چرا تحمل نکنه، بندش گناه کرده خودش هم گناه بکنه دیگه، از خودش بالاتر نیست، دست خودش هم قطع میکنه، دست بندش هم قطع میکنه، او بکنه ضرر بکنه، من خودی ضرر نمیکنه، این که بحث نداره. اقرار، چون اقرار العقلا اعلی انفسه، اقرار محدوده، حوزه حجیت اقرار محدوده، ولی حوزه حجیت بینه نامحدوده. اون باید حتما علا نفس باشه، اما این علا ایه احدم باشه. بینه هیچ محدودیتی نداره، وقتی ثابت شد احکام بار میشه. در مقابل این حدیث که با صراحت میگفت بینه معتبر است و اقرار معتبر نیست، حدیث دیگری از خود همین فضیل داریم که حدیث یک باب 32 بود، 35 بود، اون یک باب 32 بود که تازه خوندیم. می فرمود حرن کانا او امتن او عبدن، حرتن کانت او امتن، حر باشه یا عبد، حره باشه یا امه. فرمود اگر اقرار بکنه قطع میشه. بله، حدیث 1:32 از مقدمات، نه از اینجا، من مقدمات الحدود خوندیم، تازگی آدرس هم دادیم مقدمات. و در مقابل این حدیث جواب معلومه، فوقش این است، این دو حدیث با هم تعارض دارن. اگر جمع دلالی کردی گفتی حدیث دوم مال اونجاییست که مولا تصدیقش بکنه، تعارض برطرف میشه. اولی مال جاییست که مولا تصدیق نکند، لا یقطع. دومی اقر و مولا تصدیقش کرد، یقطع. اگر جمع دلالی کردید فبها، یه راه جمع. اما اگر گفتی جمع دلالی نداره، عند تعارض کدام یک مقدمه؟ حدیث لا یقطع، خذ بما اشتهر بین اصحابک، مجمع علیه، خذ بما اشتهر بین اصحابک و دهش شازن ناده. حدیث دوم حدیثی است که احدی بهش فتوا نداده، اصلا فی حد ذاته حجت نیست، معرض و ننهاست. این در تعارض که خب خذ بما اشتهر بین اصحابک، این یکی رو جلو میاندازه. فبنا ان علی ذلک، شکی نیست که این در تعارض حدیث لا یقطع مقدمه، به خصوص این که با اصول شناخته شده در فقه، یعنی عدم حجیت الاقرار فی حق الغیر، با این اصول هم حدیث اول هماهنگ، حدیث دوم مخالف این اصوله. فعلا هزا در شرطیت حریت حرفی نیست. حالا چرا در تحریر الوسیله ذکر نکردن؟ ممکن است بفرمایید به دلیل اینکه محل ابتلا نبوده، کما اینکه در سایر حدود هم غالبا ایشان ذکر نفرمودند، ولی یه جا ایشان شرط حریت گفته در حدود. یادتون هست کجا بود؟ ایشون در یه جا شرط حریت رو در کنار این چهار شرط شمردن در حدود، در باب لوات بود، مسئله دو باب لوات. ببینید، یعتبر و بلو و العقل و الحریه و القصد و الاختیار، حریت اونجا گفتن. این از که یه معمایی میشه، خب اگر ایشون بنا داشتن نفرماین، خب اونجا هم نمی گفتن چون محل ابتلا نیست. اگر بنا هست گفته بشه، خب همه جا بگیم دیگه. غالبا ایشون نگفتن شرط حریت رو در این باب حدود، ولی در باب حد اللواط در متن تحریر الوسیله در مسئله دوم یعتبر الحریه تصریح کردن به این که حریت هست. حالا الامر سهلون، وقتی که مسئله معلومه دیگه حال دعوا نداریم، حریت شرطه، محل ابتلا هم نیست، شرط بودنش مسلم، محل ابتلا نبودن چه مسلم، بنابراین دیگه بقیهش مهم نیست. و اما امر ثانی، امر اول بود، امر ثانی که باقی مونده این است که در تمام این موارد پنجگانه شرایط اقرار، اگر این شرایط منتفی بشود یا یکیش منتفی بشود، نه قطع ید نه اخذ مال، لا قطع الید و لا اخذ المال. سابقا داشتیم یه جاهایی که قطع ید نمی شد اخذ مال می شد. کجا بود؟ یه بار اقرار بکنه. در یه بار اقرار اخذ مال می شد، چون اقرار یه بار برای اثبات مال کافی بود. اما قطعیت در یک بار اقرار نمی شد، ولی اخذ مال می شد. اما اگر یکی از این شرایط پنجگان منتفی بشه، نه قطعیت نه اخذ مال. نابالغ اقرار بکنه، لا حد لا اخذ مال، مگر اینکه یقین پیدا کنید. مجنون اگر اقرار کنه، لا قطع الید لا اخذ المال. اون تأدیبه، نه تعذیبه، تأدیب دارن. و کسی که مکرهه، مکره نه اخذ مال ازش میکنن نه قطع الید میکنن. حاضل کسی که از روی هزل یا خوابالود بودن یا مس بودن یا نمیدونم مغمى علیه بودن اقراری بکنه، نه اخذ مال میشه نه قطعیت میشه. و ها کذا عبد، عبدم نه اخذ مال میشه نه قطعیت میشه. هیچ کدام از این موارد پنجگانه اگر منتفی بشود، نه اخذ مال نه قطعیت. اگر اقرار چی؟ چرا شما مسئله رو عوض میکنید؟ شما میگید اکراه کرده، رفته مال و آورده. خیلی اون مال آورده اون علمه، من میگم استنادن الی الاقرار، استنادن الی الاقرار لا علم القاضی. نمیشود قطع ید کرد و نمیشود اخذ مال کرد، در هیچ شک از این موارد خمسه جایز نیست معنا. و اما بریم سراغ مسئله سوم، مثل اینکه وقت تقریبا داره تمام میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بقیه بس شنبه ان شاء الله.